طوفان فلز
تنفع شیرالات امانت محصولات
طوفان فلز
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد
طوفان فلز
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم، یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صبحتون بخیر باشه، در کنار شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. برنامه بعدی آزاد راه با هم بشنویم.
آزاد راه، به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز شنبه 26 آبان ماه و آزاد راه از رادیو اقتصاد. در آزاد راه امروز هم به موضوعات متفاوتی در حوزه حمل و نقل میپردازیم، به خصوص حمل و نقل ریل. رونق ترانزیت بین‌المللی ریلی یکی از موضوعاتی است که امروز در آزاد راه به اون خواهیم پرداخت. احتمالاً شما هم اخبار مربوط به این حوزه رو خوندید که ما در پنج ماهی نخست 1403 بحث ترانزیت ریلیمون یک رونقی داشته. حمل و نقل ریلی ما در پنج ماهی نخست نسبت به سال گذشته یک رشد تقریبا نزدیک به 50% رو داشته و این اتفاق خوبی است. بررسی روند دو خطه کردن خطوط راه آهن از موضوعات دیگری است که در آزاد راه امروز راجبش صحبت می‌کنیم. یکی از مواردی که سال‌هاست در حوزه ریلی مورد بحث قرار گرفت و کار کارشناسی زیادی روی اون انجام شده، بحث دو خطه کردن خطوط ریلی هست. خیلی ها معتقد هستن که لزومی نداره ما حتما خطوط ریلی که داریم رو دو خطه بکنیم، به خاطر اون مسائل اقتصادی که وجود داره، و عده‌ای از کارشناسان این حوزه هم معتقد هستن که حتما باید این اتفاقات بیفته و الزاماتی رو هم برای اون در نظر گرفتن. در آزاد راه امروز حتما در رابطه با بررسی روند دو خطه کردن خطوط راه آهن گفتگو خواهیم کرد. اگر در آزاد راه زمان رو داشته باشیم، راجع به طرح برقی کردن راه آهن گرمسار اینچه برون هم صحبت میکنیم، طرحی که سالیان زیادی است راجع بهش صحبت میشه. اگر اشتباه نکنم در سال 1397 این طرح مطرح شد و قرار بود با یک شرکت روسی کار انجام بشه، بعدها این اتفاق نیفتاد. در یک سالی حتی افتتاح کردن پروژه طرح برقی کردن راه آهن گرمسار اینچه برون رو، اما باز هم اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد. اخیراً مجدداً این بحث مطرح شده که بیایم راه آهن گرمسار اینچه برون رو برقی بکنیم، راه آهنی که فکر می‌کنم نزدیک 500 کیلومتر مسافتش هست و اجرای طرح برقی کردن اون تامین مادی زیادی رو میطلبه. اما این سوال وجود داره که آیا طرحی که تقریبا 10 سال پیش مطرح شده امروز هم همون الزامات و ضرورت برای اون اجرای اون وجود داره یا خیر. پیرامین این موضوع حتما در آزادراه امروز گفتگو خواهیم کرد. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنکوتای 30,036,37 و شماره تلفن 2265-25-25 و به ما بگید که در کدوم شهر و روستا یا روستا دارید زندگی می کنید. آیا شهر و روستای شما ایستگاه قطار داره؟ عملاً از خطوط ریلی در مسیر زندگی شما استفاده شده یا خیر؟ و اگر خیر هست پاسختون حتما به ما بگید که آیا به نظرتون ایجاد خطوط ریلی برای شهر و روستای شما میتونه کارآمد و لازم باشه یا خیر. 30,036,37 و شماره تلفن 2265-25-25. در آزادراه امروز اخبار حوزه حمل و نقل رو هم خواهیم داشت با حضور خانم محبوبه کنباری. حالا در زمان مناسب اخباری که مربوط بشه به حوزه حمل و نقل رو از زبان ایشون خواهیم شنید. شما با ما همراه باشید. شماره پنکوت 30,036,37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست. کدوم شهر یا روستا دارید زندگی میکنید؟ آیا در شهر و روستای شما ایستگاه قطار وجود داره؟ خط ریلی از اونجا میگذره یا خیر؟ همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتتون، امروز میخوایم راجع به رونق ترانزیت بین‌المللی ریلی صحبت بکنیم و همینک همراه هستیم با جناب آقای مهندس حسین آشوری، کارشناس حوزه حمل و نقل و مدیر عامل یکی از شرکت‌های خصوصی ریلی در کشورمون. آقای مهندس آشوری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به آزادراه.
به نام خدا، از سلام و ادب دارم خدمت شما موزی محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
ممنون از همراهی شما. خاص بنده اینه که یک مقدار بلندتر صحبت بکنید تا صدای بهتری رو از شما ما دریافت بکنیم و اینکه بریم سراغ موضوع امروزمون، رونق ترانزیت بین‌المللی ریلی. گفته میشه که در سال 1403 در 5 ماهه نخست که حالا آمار اطلاعات اون در واقع منتشر شده، ما یک افزایش نزدیک به 50% ترانزیت ریلی رو در کشورمون شاهد بودیم نسبت به سال گذشته. در ابتدا توضیح شما رو در این رابطه بشنویم که چه اتفاقی افتاد، این رشد 50 نزدیک به 50% دقیقش رو بخوام بگم 47% رو ما در ترانزیت ریلی شاهد بودیم و بعد بریم سراغ ظرفیت ها و اقداماتی که میتونیم انجام بدیم برای استفاده از این ظرفیت ها. بفرمایید.
من ابتدا عرض بکنم، خب به هم موقعیت جغرافیایی کشور همیشه یکی از مزیت هایی که برای موقعیت کشور بوده این فضای چهارراهیه که در سطح خاورمیانه داریم. خب از این مزیت چهارراهی کشور طی این سالهای گذشته به جز یک دوره تاریخی خاصی که جاده ابریشم راه اندازی شد خب خیلی استفاده نشده و مقام معظم رهبری هم توی این 10 سال اخیر شد بیش از 10 بار تاکید کردن که موضوع ترانزیت، موضوع استفاده از مزیت جغرافیایی رو دولت‌ها جدی بگیرن و استفاده بکنن. اما اتفاقی که توی این ماهای اخیر افتاده اینه که خب حجم تقاضا برای ترانزیت رشد کرده و به همین نسبت ما هم در حوزه ریلی تونستیم بار بیشتری رو جذب کنیم. شرکت ما هم به تنهایی خودش رشد قابل توجهی رو در ترانزیت کالاهای مختلف از ترکمنستان، ازبکستان و روسیه داشته بس. که بر اساس این تقاضاها شکل گرفته. اما واقعیت هم این که تداوم این نیاز به یک سری موضوعاتیه که در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد.
حتما. آقای مهندس آشوری، ما در برهه‌های مختلفی از زمان شاهد این اتفاق بودیم که ترانزیت بین‌المللیمون افزایش پیدا کرده، بعد کاهش پیدا کرده. ما اون روند پایدار رو باید بگیم که شاهد نبودیم در بحث ترانزیت بین‌المللی ریلی در کشورمون. مثلا در سال 1400 هم ما یک رشدی رو شاهد بودیم، در سال 1402 باید بگیم که کاهش پیدا کرد و امسال هم این رشد رو در 5 ماهه نخست ما شاهد هستیم. بیشترش هم شما اشاره کردید از مرزهای سرخس و آستارا گویا ترانزیت بار صورت گرفته. سوال من اینه که چرا ما یک روند پایدار رو در بهره‌مندی، بهره برداری از ظرفیت ریلی کشورمون در حوزه ترانزیت بین‌المللی نمیبریم؟
نکته مهمی رو اشاره کردید. واقعیت هم این که پایداری ترانزیت به اراده دولت‌ها برمیگرده. واقعیت هم این که ماها به عنوان شرکت‌های بخش خصوصی بازیگر زمینی هستیم که دولت فراهم میکنه، مثل زمین فوتبالی که شهرداری مثلا در یک میسازه و جوانای اونجا میان و تو اون فضا روش میکنن. ترانزیت هم همینطوره، یعنی شما باید زیر ساختها، دستورالعمل‌ها، چون در حوزه ترانزیت یک زنجیره از سازمانها و شرکتها نقش دارن، از گمرک و مرزبانی و بنادر و کشتیرانی و راه‌آهن و جاده، همه اینا نقش آفرین هم در حوزه بحثای ترانزیت. چون ترانزیت موضوع فقط یک مده هم نیست، بحث تعرفه نقش با اهمیتی رو داره، بحث زمان سیر با اهمیته. به همین خاطر طی این سالها ما هی افتخیز داریم. خب در برنامه هفتم، در ماده 57 قانون برنامه هفتم، تشکیل اتحاد ملی ترانزیت یا گذر واژه فارسیش ذکر شده. خب الان ما در ماه هشتمه و حال سال هستیم، اولین سال اجرای برنامه هفتم، ولی هنوز این ستاد که این ستاد رئیسش رئیس جمهوره و دبیرش وزیر محترم راه و شهرسازی، هنوز راه اندازی نشده و انتظار بر اینه که این ستاد زودتر شکل بگیره تا زمین بازی رو برای همه مدهای حمل و نقل برای حوزه ترانزیت فراهم بکنن. این به نظر من یکی از اساسی ترین خواسته هایی که بخش های خصوصی دارن برای اینکه مشکلاتشون رو در چنین ستادی مطرح بکنن، چون مشکلات مربوط به یک دستگاه نیست، به چند دستگاه همزمان برمیگرده. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم که در اون ستاد بشه مشکلات رو رفع و رجوع کرد و روند پایداری رو برای توسعه ترانزیت رقم بزنیم.
بسیار عالی. حالا امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره، تشکیل ستاد ملی ترانزیت تشکیل جلسه بده. به هر حال از بخش خصوصی، اون ذینفعان بخش دولتی، کسانی که میتونن کمک بکنن دعوت بشه، اشخاص هم مشخصه و بیان تا گره ترانزیت بین المللی ریلی کشورمون رو باز بکنن با چالشایی که روبرو هستیم و سعی بکنیم این زیربنای مهم رو در کشورمون به گونه‌ای پای ریزی بکنیم که بتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم. آقای مهندس هاشوری، اشاره کردید به مشکلات و چالش‌هایی که وجود داره. برخی از این چالش‌ها رو ممنون میشم نام ببرید، در کنار مواردی که اشاره کردید مثل تعرفه و زمان مسیر و اینها. یه چالش‌هایی داریم که زیر ساختیه. سوال اول من اینه که ما در ترانزیت بین‌المللی آیا خطوط ریلیمون تکمیل هست؟
خب قاعده مسلم اینه که نه، همه جا کامل نیست. مثل مسیر رشت آثارا که خب هنوز مسیر ریلی کامل نشده.
بله.
یا تیکه ادامه مسیر شمتیق به هرات افغانستان که خب نصفش ساخته شده ولی نصفش هنوز ساخته نشده. اما نکته که وجود داره اینه که من میخوام بگم از ظرفیت های موجود ما چقدر استفاده کردیم که حالا اون بخش هایی که زیر ساخت ها ناقص هست رو بخوام بهش بپردازیم. من واقعاً هم تجربه این به حال چند دهه‌ای که در حوزه حمل و نقل دارم کار میکنم به من میگه که ما بیش از این که سخت افزاری مسئله داشته باشیم، موضوع نرم افزاریه.
بله.
موضوع هماهنگی بین دستگاهیه، موضوع بحث تسهیلگریه. من یه مثالی رو عرض بکنم خدمت شما. مثلا ما در حوزه تعرفه، خب به هر کشور در شرایط تحریمیه و نمیتونه مشابه سایر کشورها که شرایط تحریم رو ندارن اقدام بکنه. خب اینجا ما نیاز داریم به این که تعرفه ها تعدیل بشه. بعد میبینیم که یه تعرفه ای رو مجوز یه سازمان میده، مثلا 3 ماه 6 ماه تعدیلش میکنه، روند ترانزیت خوبه، بعد یه دفعه بعد از 6 ماه میگه که خب چون روند خوب شده پس تعرفه رو میبریم بالا. خب بالا بردن تعرفه دوباره شما با توقف ترانزیت مواجه میشید. من نمیخوام بگم اون دستگاه اون سازمان مقصر هستیه، من میخوام بگم وقتی ما در یک شورا در یک سطحی مثل رئیس جمهور چنین مشکلی مطرح بشه، حتما اون دستگاه اون سازمان رو من بابت این تعرفه ها تخفیفاتی که میدن انتظار یک حمایت مالی از طرف سازمان برنامه کسی دارم. شاید اونجا بتونن با حمایتی که میکنن اون سازمان ها هم تحقیق میکنن که تعرفه ها رو پایدار نگه دارن. این فرق نمیکنه راهن باشه، بنادر باشه، کشتیرانی باشه. خب ما همه الان اومدیم مثلا در جلسه در کشتیرانی که بایستنی برای همین موضوع که آقا روند نرخ تعرفه ها و نیازه که یه مقداری پایدارتر باشه تا به مشتری خارجی اون پیشنهادی رو که میدین برای یه دوره بلند مدت مثلا 3 ماهه 4 ماهه باشه. لذا من فکر میکنم مباحث واقعیتش هماهنگی بین دستگاهی و مباحث نرم افزاری الان در این اوضاع احوال مهمتر از اوضاع سخت افزاری.
بسیار عالی. البته که باید بپذیریم حالا برخی از کارشناسان معتقد هستن که اون طرف هم ما مشکلات زیادی داریم. بهره وری شبکه امن و نقل ریلی رو خیلی ها میگن در کشور ما پایینه و نتونسته اون بهره وری لازم رو داشته باشه. مدل بهره برداری از شبکه ریلی هم معتقد هستن که قدیمی است، به روز نیست و خود اون هم مشکلاتی رو ایجاد کرده. در کنار مواردی که شاید باید بگیم در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها میتونه کمک بکنه. اگر نکته‌ای هست آقای مهندس آشوری از زبان شما بشنویم. به فال نیک گرفتیم این رونق ترانزیت بین‌المللی ریلی در 5 ماهه نخست رو و امیدواریم که تداوم داشته باشه، مثل دوره‌های گذشته نباشه و این پایداری رو در ترانزیت بین‌المللی ریلی کشورمون شاهد باشیم.
من این خبر خوش رو بدونم که خب آمار 7 ماه هم همینطوره، یعنی ما عملکرد 7 ماه هم رشد خوبی رو داشته.
بله.
اما عرض کردم پایداری این رشد نیاز به این داره که هماهنگی بین دستگاهی بیشتر بشه و در این زنجیره هم که از مبدأ تا مقصد ما وقتی یه باری رو از مثلا روسیه داریم میاریم به سمت بندرعباس، خب قزاقام نقش دارن، ترکمنان نقش دارن. بله. و تمام 7-8 سازمان در داخل کشورم نقش دارن. لذا من اعتقاد خودم اینه اگر اون ستاد انشالله زودتر شکل بگیره که ما مشکلاتمون رو در سطح مقامات عالی مطرح بکنیم که اونها با یه دست و عمل، با یه بخشنامه، با یه تسهیلگری بتونن کمک بکنن که این ترانزیت انشالله تداوم داشته باشه.
انشالله. ممنونم از همراهی شما با برنامه آزادرا از شبکه رادیویی اقتصاد. جناب مهندس حسین آشوری، کارشناس حوزه املاق و مدیر عامل یکی از شرکت‌های خصوصی در حوزه ریلی، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
موفق و پایدار باشید. خدا.
همراه شما عزیزان هستیم با زادراه و راجب رونق ترانزیت بین‌المللی شبکه ریلی گفتگو کردیم با آقای مهندس آشوری. یکی از بخش‌های مهم در حوزه حمل و نقل هست و ترانزیت کالاهای بین‌المللی از طریق خاک کشور ما میتونه فرصت‌های خیلی خوبی رو برای ما ایجاد بکنه. افزایش ارزآوری با گسترش حمل برنامه‌ای کالایی که از اتفاقاتی که امیدواریم در شبکه ریلی ما به درستی انجام بشه، در کنار تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و سیاست گذاری هایی که میتونه به این حوزه کمک بکنه. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید از طریق شماره 5330367 و شماره تلفن 2265252525 به ما بگید که در کدوم شهر یا روستا داری زندگی میکنید. آیا شهر و یا روستای شما ایستگاه قطار داره، خط ریلی از اونجا میگذره یا خیر؟
به نام خدا، علی نصیری عقدم هستم، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. خب صنعت ریل اهمیت بسزایی در اقتصاد هر کشوری داره، هم از حیث ایمنی مناسبی که ایجاد میکنه، هم از حیث مصرف سوخت پایین تری که نسبت به حمل و نقل جاده‌ای داره، و هم آلایندگی محیط زیستی کمتری که داره، و هم از نظر فضایی که اشغال میکنه برای حمل و نقل، منظورم فضای کالبدی و محیطی هستش، و هم از حیث مقرون به صرف بودن برای فعالان اقتصادی اهمیت داره، و هم از حیث اینکه به طور بالقوه برای تثبیت و بازنمایی جایگاه بین المللی ایران به واسطه کمکی که به ترانزیت میکنه اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. با وجود این اهمیت، عملکرد این صنعت با آنچه که مورد انتظار ما بوده فاصله داره. برای مثال سهم صنعت ریل از حمل بار زیر 10% هستش. علاوه بر سرعت پایین، مسئله مهمتر اینه که پیشبینی ناپذیر برنامه ای نیستش. یعنی شما نمیدونی که امروز بارت رو تحویل راه آهن دادی کی اونور تحویل میتونی بگیری. و نکته دیگر این هستش که ما از نظر زیر ساختی هم دچار یک عدم تناسب هستیم، در حالی که در یه جاهایی از کشور گلوگاه داریم، یعنی قطار نمیتونه بدون توقف عبور بکنه، میزان تقاضای عبور بار بیش از ظرفیت خط هستش. در یه جاهایی رفتیم به جای اینکه این گلوگاه رو اصلاح بکنیم، رفتیم در یه جاهایی خط احداث کردیم که نه بار داره نه مسافر. برای مثال فرض کنید ما خط تهران همدان رو داریم که این خط تهران همدان در روز یک بار قطار میره و برمیگرده، و با اینکه ما برای حمل 3.8 میلیون تن بار برنامه ریزی کردیم، یعنی ظرفیت ایجاد کردیم، فقط 0.7 میلیون تن بار از اینجا عبور میکنه. مثال دیگرش خط عراق کرمانشاه هستش که در واقع هر 5 روز تنها 2 رام قطار از اینجا عبور میکنه، میره و برمیگرده، و این تصور بکنید که چه حجمی از هزینه باید صرف بشه به صورت مستمر برای اینکه این خط در دسترس باقی بمونه.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر نصیری عقدم رو در رابطه با خطوط ریلی کشورمون. این که به هر حال خطوط ریلی در کشور ما شکل گرفته و گاهی اوقات میتونست با اولویت بندی بهتر ما شاهده خطوط ریلی در کشورمون باشیم و این خطوط ریلی کمک بکنه به حمل و نقل کالا مسافر در کشور ما. شما با ما همراه باشید از طریق شماره 5330367 و شماره تلفن 2265252525 به ما بگید در کدوم شهر یا روستا دارید زندگی میکنید، آیا شهر و روستای شما ایستگاه قطار داره، خط ریلی از اونجا میگذره یا خیر. سر 915-3628 گفتن سلام با عرض ادب، از ساخت خط ریلی شرق مشهد به شمال، مشهد به زاهدان چه خبرهایی موجود است؟ ۳۹۳۹۳۳۸۳ گفتن سلام، تهران هستم و بله ما اینجا ایستگاه قطار داریم و ازش برای سفر به مشهد استفاده کردم. ممنون که با آزاد راه همراه هستید. امروز میخوایم راجع به بررسی روند دو خط کردن خطوط راهن هم گفتگو بکنیم و همینک همراه هستیم با جناب آقای سید مصطفی داوودی، معاون فنی و زیربنایی راه آهن. آقای داوودی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
سلام، وقت جناب علی بخیر. بنده هم به عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس داوودی، بحث روند دو خط کردن خطوط راهن مطرح هست، میدونید که نظرات موافق و مخالفی در این حوزه وجود داره، از زبان شما بشنویم که این روند در حال حاضر چه شرایطی رو داره، آیا براش برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته، داره انجام میشه یا خیر؟
ببینید، ما خطوط دوم رو در راه آهن کشور بعد از بررسی اتمام ظرفیت خطوط اول معمولا تو برنامه کاری قرار میده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما الان بالغ بر حدود نزدیک حدود به اصطلاح 10000 کیلومتر خطوط اول داریم در کشور، خطوط اصلی. خب به تبع 10000 کیلومتر هم خطوط دوم نداریم. چرا؟ چون مثلا ما اولین خط دومی رو که در کشور احداث کردیم به استعداد دارید، خط به اصطلاح دوم تهران به مشهد بود.
بله.
خب به تبع بالاخره همه با این متفق القولن که حتما نیاز به احداث این خط رو داشتیم، به دلیل تردد بسیار زیادی که بین این دو شهر برقراره.
بعد این الزام در خطوط دیگر نیست؟
این الزام عرض میکنم خدمت شما، یه اولویت بندی انجام میدیم دیگه.
بله.
بالاخره منابع برای همه به اصطلاح کشورها، برای همه راه آهنها منابع محدوده، این اولویت بندی خیلی مهمه.
بله.
برای اینی که بالاخره خدمت شما عرض کنم یک خطی اول دو خطه بشه که بیشترین بازگشت سرمایه رو داشته باشه و بیشترین استفاده انجام بشه.
قطعاً.
یعنی به سرعت مثلا برگرده اون ظرفیت خط دوم هم استفاده بشه. به همین دلیل ما خط دوم بالاخره تهران مشهد اولین خطی بود که دو خطه شد و خب ظرفیتش تکمیل شد. بعدن هم برای تکمیل باز این ظرفیت رفتیم به سمت تراک بندی این مسیر. یعنی به جای اینکه بریم خط سوم رو احداث بکنیم یا خط چهارم رو احداث کنیم، یه بلاک‌های میانی به صورت مجازی در بین این بلاک‌ها، در بین دو ایستگاه‌ها بالاخره خدمت شما رسان برقرار شد، ظرفیت این خط‌ها افزایش پیدا بکنه. بعد از اون رفتیم کجا؟ به سمت بافخ به بندرعباس.
بله.
میدونید دیگه بالاخره سمت بالاخره خدمت شما عرض کنم بافخ در محدوده استان یزد هست که چهار راه ریلی کشوره، همه به اصطلاح قطارهایی که از سمت به اصطلاح جنوب از غرب به شرق تردد میکنن، محدوده استان سیستان، بلوچستان، کرمان به سمت خدمت شما عرض کنم یزد و اصفهان، از ایستگاه بافخ میگذرن و در کریدور شمال به جنوب هم هست، یعنی از مسیر مشهد که میاد پایین به سمت خدمت شما عرض کنم بندرعباس برای صادرات و واردات هم باز از ایستگاه بافخ میگذرن. به این دلیل از بافخ به بندرعباس برای افزایش ظرفیت این محور دو خط انجام شد، برای اینکه بالاخره بتونیم بارهای صادراتی و وارداتی رو به اصطلاح مدیریت بکنیم، بارهای معدنی هم با توجه به گل و معادن گلگهر که در محدوده شهرستان سیرجان هست و تاثیر به سزایی داشت برای استفاده از این ظرفیت.
بله.
بعد این به اصطلاح محدوده رفتیم خب به سمت خدمت شما عرض کنم بافخ به زرین شهر اصفهان. استعداد دارید که بافخ به سمت زرین شهر، بالاخره زرین شهر در محدوده اصفهان به اصطلاح خدمت شما عرض کنم اونجا ما کاربنوزات فولادی معظمی رو داریم در محدوده اردکان در استان یزد. به همین ترتیب پس این محور هم محور به اصطلاح بعدی ما بود برای دو خطه کردن توی این محور. یه محور هم به سمت به اصطلاح از تکالیف قدیمی بالاخره خدمت شما عرض کنم راه آهن بود، دو خطه کردن محور تهران به سمت تبریز، چون ما تهران به مشهد رو عرض کردم دو خطه داشتیم، برای اینکه کریدور شمالی کشور هم دو خطه انجام بشه کلن کوریدور شمالی رو دو خطه داشته باشیم. از تهران به تبریز رو هم در برنامه قرار گرفت که الان که با شما صحبت میکنم ما تهران تا قزوین رو کاملا دو خطش رو انجام دادیم. الان در حال حاضر در دست اجرا پروژه خط دوم قزوین به زنجان هست که امیدوارم بتونیم این رو تا اواخر سال آینده ان